الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خدای را سپاس میگوییم که عمر داد و وارد شدیم در ماه مبارک رمضان. ماه رمضان امسالم که هم مصادف است با ایام عید نوروز، و بنابراین هم سال نوی معنوی و رزقی من شما با ماه رمضان شروع می شد، چون شب قدر تقدیر امور می شد و بنابراین سال نوی که با تقدیرات جدید ورق می خورد برا من و شما با ماه رمضان است. سال شمسی و عید نوروزم که افتاده است توی ماه مبارک رمضان. نکته اولی که هست، خصوصیت خود این ماه رمضان است. آقا من و شما اول بدانیم که ماه ماه میهمانی خداوند است. فرمود نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس خطبه‌ای که در آخر ماه جمعه آخر ماه شعبان در کتب اخبار روایت شده است، فرمودند دعیتم فیه الى ضیافت الله، دعوت شده اید همه شما به ضیافت الهی. حالا داستان این ضیافت را من مختصر برای شما امروز عرض می کنم. اگر شما را یک جایی وعده بگیرند به میهمانی، اولین مطلب این است که ما ببینیم میزبان چه کسی است. کی وعده گرفته؟ توجه می کنید؟ میزبان کیست؟ ممکنه بعضی ها شما رو وعده بگیرن، شما اصلا نرید به هر دلیلی، و بعضی ها رو نه شرکت کنید در میهمانیشون. پس اول معرفت میزبان است که میزبان ما کیست. میزبان اینجا کیه؟ ضیافت الله، مهمانی خداست. خب پس میزبانمون اینجا خداست. حالا معرفت خدا، من و شما خدا رو بشناسیم، تا بیام خدا رو بشناسیم طول میکشد، ولی لااقل معرفت اجمالی میزبان رو باید پیدا کنیم. بعد این میزبان وقتی برای شما یک واسطه میفرسد، یه وقت یک کسی شما را برای عقد بچهش وعده گرفته است، کارت دعوت شما را داده دست مثلا مستخدمش، پیش خدمتش برای شما آورده است، خب یه وقت خودش میارد، اینا با هم تفاوت داره، یه وقت کارت دعوتتون رو میدهد میزبان شما به اول شخص عالم هستی، پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، الان به من و شما این میهمانی رو چه کسی دارد از طرف خدا ابلاغ میکند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین اینم نکته دیگر که خیلی مهم است که کارت دعوت رو کی بیاره، کی میهمانی رو به من و شما ابلاغ کنه، من بکنم بگم بیان میهمانی خدا، یا پیامبر خدا اول شخص خلقت، اول مخلوق عالم از حیث فضیلت و مرتبت که دیگه بالاتر از او کسی نیست، سید الانبیاء والمرسلین ابلاغ بکند. اینا با هم فرق داره. خب دیگه چی؟ دیگه مدت میهمانیست. برای شما کارت دعوت میاد میگه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر به صرف چی؟ بله ناشام و نهار که دیگه نمیشد، شربت و شیرینی. خب زمان داره میهمانی. اگه شما زودتر بری میگن آقا زود آمدی، دیرتر بری میگن آقا ببخشید چه شده است، تمام شده رفتن. ما اینجا میهمانیمون زمان داره، یه ماه رمضونه. خب بیش از این ماه رمضون یک ماه نیست. خیلی خوب، پس یک ماه قمری، ماه مبارک رمضان مدت میهمانی من و شماست. نه یه رو کم میشد، نه یه رو چی آقا اضافه میشد. حالا یا 29 روز یا 30 روز این مدت میهمانی من و شماست. خب ضیافت خدا دعوت شدیم. کی دعوت شده؟ مدعو خب کیست؟ بعضی جاها دعوتنامه های خاص داره. یه دعوتنامه میاد در خونه شما، روش نوشته است آقای نیلفروشان و بانو. خب دیگه آقای نیلفروشان بچه ها رو نمیتونن ببرن، خودشون و خانم دعوت دارن. یکی نوشته است و خانواده، یکی نوشته است آقای نیلفروشان خالی، یعنی دیگه خودشون تنها. الان این دعوت مال کیه؟ دعوت عامه، دعیتم، همه دون، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد، هر که مؤمن است و مسلمان است به این ضیافت الهی دعوت شده است. اینا رو سابقا بهش میگفتن بار چی؟ آم، یعنی دروازه. هر کی میخواد تشریف بیارد قدم به چشم تشریف بیاره. اختصاص به زید و عمرو و اینا نداره، عمومیست، دعوت عمومی. همه من و شما دعوت شده این. خب یعنی فقط اونایی که خوبن دعوت شدند؟ خب یعنی خدا جدا کرده گفته خوبا صالحا شما فقط بیان میهمانی من، نه بار عامه، همه رو دعوت کرده. من آلوده گناهکارم دعوتم، شمام که انشالله خوبید دعوتید، همه دعوتند به این میهمانی، مدعوون و دعوتن. پیر و جوان و کوچک و بزرگ و زن و مرد و بد و خوب و گناهکار و آلوده و پاک و همه، همه دعوتی. پس خیلی مهم. و شما میدونید ماه رمضان در بین انبیاء گذشته، روزه ماه رمضان فقط مختص به پیامبران گذشته بوده است. دقت میکنید؟ یعنی در زمان موسی و عیسی و پیامبران قبل فقط خود پیغمبرا ما رمزون رو چه می گرفتن؟ روزه. یعنی اینقدر درجه این عبادت بالا بود که فقط مال انبیا و پیامبران خدا بود. خب در شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب عام شد، یعنی در شریعت مقدسه این روزه را که فقط در امتهای گذشته مال پیامبران بود و اختصاص این فضیلت فقط اختصاص به پیامبران داشت، این در دین مقدس اسلام عمومی شد، همه مردم به این تکلیف مکلف شدن و به این میهمانی دعوت شدن. خیلی خوب، پس میزبان معلوم، کسی که دعوت ابلاغ کرده است میزبان خدا، ابلاغ کننده دعوت رسول خدا، مدت میهمانی 1 ماه قمری رمضان. خب بفرمایید که دعوت شده ها کیان؟ همه بار عامه، همه دعوت شده اید بدون استثناء. خب مطلب بعدی، شما هر میهمانی که میخوان برید متناسب با اون مهمانی باید مؤدب به یه چه بشید؟ به یه آدابی بشید. حالا خدایی نکرده شما رو وعده گرفتن برای شب 7، خب شب 7 یه لباس مخصوص عزا میخواد دیگه. یه وقت شما رو وعده گرفتن برای شب عروسی، خب لباس شب عروسی با لباس عزا با هم چه دارد؟ فرق داره. آداب شب عروسی هم با آداب شب عزا با هم چه دارد؟ تفاوت دارد. بنابراین شما هر میهمانی که میخوان برین باید ببینید که آداب این میهمانی شما چیست، چجوری ما باید وارد در این میهمانی بشیم، به چه کیفیتی. یه وقت فرض بفرمایید که بله یه رئیسی شما رو وعده میگیرد، حالا اون روزا بهش میگفتن زمان من و آقای حاج آقا حسین شاه، حالا ممکنه اسامیشون عوض شده باشد. یه رئیس اگر شما رو وعده میگیرد، توجه میکنید، خب چجوری باید به این مهمانی حاضر شد؟ همین جور که نمیشد رفت، لباس مخصوص میخواد، بفرمایید که وسایل مخصوص میخواد، بعد اینا همه باید چه بشد؟ تمام اینا باید مراعات بشد، آداب مهمانی. الان ما به این مهمانی چه شده ایم آقا؟ ما رو وعده گرفتند، بسیار خوب، این میهمانی را حاضر می شویم، باید به آداب میهمانی چه بشیم؟ مؤدب بشویم. یعنی با آداب میهمانی باید وارد این میهمانی بشیم. آدابی دارد این میهمانی، دقت می کنید؟ یعنی اینجور نیست که بله به هر کیفیتی، آدابش رو باید مراعات کنید. خب آداب این مهمانی چیست؟ اولین ادب این مهمانی تکلیف به صیامه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم فلیصم هو، هر کس از شما که این شهر را درک کرد و در وطن خودش بود میبایست این ماه را چه بدارد؟ روزه بگیرد. این اولیش است. خیلی خوب، حالا روزه برای منی که بفرمایید همین این است که چیزی نخورم و نیاشامم و این صورت ظاهریش، یعنی یه روزه عمومی داریم، نخوردن و نیاشامیدن و اجتناب از بقیه مفطرات. یه روزه چه داریم؟ یه روزه خاص داریم. اون روزه خاص تفاوت دارد با روزه عمومی، و یه روزه خاص الخاص داریم که باز اونم با روزه خاص تفاوت دارد. یعنی روزه عمومی همین است که مفطرات را انجام نمیداد، هر آنچه که 9 تا 10 تا 11 تا هرچه از اموری که روزه را باطل می کند مرتکب نمی شد. خب روزه خاص این است نه تنها مفطرات را انجام نمیداد، بلکه مراقبت می کند از خودش که آلوده به گناه هم نشد. خب چشمم هم گناه نکند، گوشم هم گناه نکند، زبونم هم گناه نکنه. این زبون ما از چشم و گوش بدتره با، چون زبونمون آلوده به خیلی گناه ها میشد. گناه های زبون یکی یا دوتا نیست، از حرف زشت و مردم آزاری و اینا گرفته تا تهمت و افترا و اشاعه دروغ و فحشا و اینا. این زبون آلودگی چه دارد آقا؟ آلودگی هاش خیلی زیاد. روزه خاص این است که من مرتکب گناه هم نشم. لذا سؤال فرمود کی؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. در پایان همین خطبه شعبانیه از رسول خاتم سؤال فرمود که ایل اعمال فی هاز شهر چی افضل؟ تو ماه رمضان کدوم کار از همه کارا ثوابش بیشتر است؟ فرمودن الورع و ان محارم الله، گناه نکنی، اجتناب از معاصی الله، اینی که آلوده به گناه نشیم. بله این میشد چه آقا؟ این از بقیه اعمال میشه افضل. پس بنابراین اینم روزه خاص گناه نمی کنن، چون گناه ممکنه مفطر نباشد، غیبت می کنی، ولی نسبت به روزه خاص مفطر حساب می شن. لذا تو او روایت خطاب به اون همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غیبت کرد، فرمودند برو خلال کن. خلال لا دندونت خلال. گفت یا رسول الله من چیزی نخوردم، صائمم، برم خلال کنم؟ فرمودند بله برو خلال کن. رفت خلال کرد، دید لا دندونش یه تکه گوشت در آمد. این تصرف ولایی رسول خداست نسبت به این همسرشون که نشونش دادن. چرا؟ آیه غیبت را. که چی؟ بله بله، هر کس غیبت کند مثل این است که لحم اخیه میتن، مثل اکل گوشت، خوردن گوشت برادر مردش است. توجه میکنی؟ اینو بهش نشون دادن با این تصرف. پس اینم یه روز است. یعنی ببینید این آداب برای افراد مختلف مختلفه. شما هرچی درجت برد بالاتر تعدبت به این آداب باید بیشتر بشه. ابتداییش همین روزه و اینکه مفترات روزه رو بگیری و آنچه که روزه رو باطل می کند انجام ندی. دومیش این که آلوده به گناه نشیم، خودمونو مراقبت کنی. هزاران هزار گناه وجود دارد، خب یکی یا دوتا نیست. آلوده به گناه نشیم، این درجه بعدی این آداب. صوم خاص، یه صوم اخص داریم، او از اینم بالاتر است. صوم خاص الخاصه. صوم خاص الخاص مال کیاست؟ مال اوناییست که روزشونو گرفتن، مفتراتو که انجام نمیدن، گناه هم انجام نمیدن، ولی حتی تصور گناه و خیال گناه و خواب گناه هم چی؟ نمیبینن. یعنی اندیشه گناه هم نمی کنند. بگم مثل کی برات؟ بگم برات. از قول مرحوم آیت الله مؤسس حائری، آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی قدس سره، مؤسس حوزه علمیه قم، نقل شده که فرمود من تو عالم رؤیا و خوابم اگر چشم به کی بیفتد؟ به نامحرم بیفتد، روی برمیگردانم. تو خواب من و شما اینجوری فرق داریم یخته. یا مرحوم همینجا اصفهان خودمون، همینجا نمیخوام تا قم برید، شما حال قم رفتن ندارید، همینجا اصفهان خودمون مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب، حاج آقا رحیم هم ازش نقل شده بود که من با همسر، گفته بود من و برادرم با هم توی خونه زندگی میکردیم و من نمیدونم چند ده سالی که حالا دقیقشو باید ببینم، با این برادر که توی خونه بودیم، من صورت زن برادرم را در طی این همه سال ندیدم. چون زن داداشی که محرم نیست که، گفت من صورت این خانم رو که زن برادرم است در و توی خونه با هم زندگی میکردیم، یعنی اونا توی اتاق بودن ما توی اتاق بودیم، من و زنم، من صورت زن برادرم را در این چند ده سالی که با هم توی خونه زندگی میکردیم ندیدم. پس اینم یه روزه. الا ایه حال، هر چه شما به آداب این مهمانی مؤدب تر بشید، خب با ادب بیشتری به این مهمانی وارد بشید، شما به میزبان نزدیکتر میشید، قرب به میزبانتون پیدا میکنید، و هر چه که قرب به میزبان بیشتر بشد، درجات شما چه میرد؟ بالاتر میرد. حالا این دیگه دست خودتونه، دست من و شما نیست، دست یعنی من نیست، هر که دست خودش. باید به این آداب میهمانی مؤدب بشد، خب، و هر چه بیشتر مؤدب به آداب میهمانی بشیم، اون جایی که به ما میدهند به میزبان نزدیکتره. و هرچه شما به میزبان نزدیکتر بشید پذیراییدون چه میشد؟ مفصلتر میشد. هرچه از میزبان دور بمانید ممکنه یه چیزهایی گیردون نیاد، ولی هرچه به میزبان نزدیک بشید لطف میزبان بیشتر شامل حال شما میشد. چجوری به میزبان میشد نزدیک شد؟ با مراعات این آداب. بنابراین خیلی فضیلت، خیلی رحمت، خیلی لطف و بزرگی خداست که من و شما را به این میهمانی چه کرده؟ دعوت کرده. خوشا به حال کسانی که قدر این میهمانیشون را داشته باشن، بدونن کجا وارد شدن، تو چه ماهی وارد شدن. ببینید یه بچه اگر باشد، این بچه شما یه الماس چند قیراتی بهش بدید، یه خرمهرم بهش بدید، بچه فرق بین الماس چند قیراتی و خرمهره را نمیفهمد. ممکن است حتی بشد یه خرمهره شما به جای الماس بش بدید، گولش بزنید، الماس از دست طفل بگیرید، یه خرمهره بش بدید و او شادمانه و خوشحال باشد که به به، ببین من چی گرفتم، بدودم به مادرش یا پدرش نشون بده. اما الماس از دست داده، خرمهره گرفته است. خب یه وقت خدای نکرده من و شما اینجوری نشیم، یهو بهمون کسی نیاد بگه بابا حالا عید نوروز، میگه کسی عید نوروزم روزه میگیرد، اونم روز اول سال. آخه ما عروس و دومادمون تشریف میارن خونمون، باید نهار بدیم، اینجوری هم میشه؟ خب بله، وقتی عروس و دوماد با سگ بیان، آخه تازگی ها عروزا با بچه میامدن، حالا با سگ میان. خب با سگ میان، همینجا تو بازار میامد پیش من، میگو آقا اینا با سگ میان خونه ما. نهایت این است که این زن ما اجازه نمیداد که سگا رو بیارن تو خونه، تو اتاق، تو حیات سگا رو میبندن، میان میشینن سر سفره. خب اینا اونایی هستند که الماس را دارن با چی عوض میکنن؟ با خرمهره. نمیفهمن، هرچی هم بهشون بگی فایده ندارد، ولش میکنه. وقتی یکی نمیفهمد که زوری نمیشد یه چیزی رو بهش چه کرد آقا؟ تفهیم کرد. که نه این که نمیفهمند، دوتا مطلبه، نمیخواهند که بفهمند. دقت میکنی؟ شما یکی خواب باشه، خب این مجلس یکی حالا روزه برده سش داره چرت میزند مثل آقای زیایی، شما وقتی که صلوات میفرستید خب از خواب بیدار میشه. گفت اونی که خوابه رو میشد بیدار کرد، اما اونی که خودشو به خواب زده است، شما یه دونه صلوات نه صد تا صلواتم بغل گوشش بمبم منفجر کنید، چون خودشو به خواب زده، قرار عکس العمل نشون نده. این آقایونم خودشونو به خواب زده ان، نه اینکه خواب باشن. آقا کسی که فرق بین سگ و فرزند رو نفهمد، خب میشد کسی اینو نفهمه؟ فرق بین بچه و سگ رو نفهمه؟ به سگش میگه مامان جون، بابا جونم. خب یعنی خودشو میگه من چیم؟ من بابای این سگم و این سگ بچه من است. مبارکت باشد انشالله. خب پس تو پدر سگی، پدر سگی دیگه. خب اگه الان بهش بگیم پدر سگ، بعدش میاد یا نه؟ پس چه جوری به اون سگ میگه عزیزم، پسرم، دخترم، حالا بستگی که نر باشد یا ماد، تجو بابا جونم، یا خانم میگه مامان جونم به سگه. خیلی خوب، پس شما میشی مادر سگ، مادر سگ است دیگه، اونم میشه پدر سگ. پس اگه بهشون بگید مادر سگ و پدر سگ، خودشون میگن مامان جون و بابا جون دیگه، ما که نمیگیم که. ببینید اینا را کسانی هن که از دست اینا با تبلیغات، با شستشوی فکری، با جهالت و نادانی، از دست اینا چه گرفتند؟ از دست اینا الماس رو گرفتن. بهشون چه دادن؟ خرمهره. و اینا به خرمهرشون شادمانند الان، به طول سگ شادمانه، دقت میکنید؟ و میگه ما دیگه بچه نمیخوام، که ما همین اسم سگشو، میگه ما اینو داریم. مبارک دون باشه، خیرشو ببینید، به پای هم چی بشید؟ پیر بشید. توجه میکنید ما مشکلی نه؟ الان متاسفانه جامعه ما دارد اینجا میرد. پریشب من یه مجلسی بودم، یه آقایی تعریف میکرد، میگفت آقا تو آمریکا سگ دارن، ولی اینجور که نیست، که سگشو میارد بیرون برای اینکه سگ رو راه ببرد. خیلی خوب، چون باید اینا رو بیارن بیرون دیگه، راهشون ببرن. سگ رو که میاره بیرون یه ساعت دو ساعت راهش ببرد، خب این سگ یه کیسه دست صاحبشه یا پرستارش، یه دستمالم تو این دستشه. این سگ اگه جایی رفت و چه کرد و خودش رو تخلیه کرد، بلا فاصله صاحب سگ وای میسد، با همون دستی که دستکش دستشه اون مدفوع سگ رو بر میداره میریزه تو کیسه‌ای که دستشه. خب این کار رو باید انجام بدن و همه شون هم انجام میدن. حالا اینا تو خیابونای ما همین جوره؟ ها؟ یعنی که مراقبت میکنن، اگه تو خیابون سگش مدفوع کرد فوری خودش میگه باید جمع بکند. یعنی اینا، بله بفرمایید، یه داستان دیگه است، بگذاریم حالا وارد این مبحث نشم. غرض این که از اونا پیامبر خاتم رو گرفتند، به جای پیامبر خاتم یه افکاری رو تو مغز اینا کرده اند که این افکار نه سر دارد نه ته. خانم میگوید من به دین نیاکانم هستم. بسیار، دین نیاکان شما چیست؟ دین نیاکان من آریایی هستم و دین نیاکان من دین آریایی است. میگم خیلی خوب، بنابراین من عقد آریایی میخونم. دیدین که عقدا به جای انکهتو و زوجتو و، نه ما به زبان عربی که عقد نمیخونیم. چند وقت پیشا تلقین آریایی داشت میخون، مرده رو که تو قبر میذاشتن تلقین آریایی میخون. خب عقد آریایی میخونیم، بسیار خوب، مشکلی نداره. خانم یعنی شما به آیین زرتشتی؟ بسیار. آیا میدانی که در آیین زرتشت وقتی که زن عادت ماهیانه بشود تبدیل میشد به عین نجاست؟ یا نمیدونی اینا؟ یعنی میدانی حبسش میکنن در یک اتاق چون عین نجاسته؟ معذرت میخوام، مثل بول و مدفوعه، چون عادت شده است. دست به هیچ جا نباید بگذارد، توی اتاق محبوس می شود بر اساس آیین زرتشت، و در اتاق رو باز می کنند و با یه مثلا مثل این که شما یه سگ وحشی داشته باشید، تو قفس سگتون بخن غذا بذارید، چه جوری میذارید؟ با یه پاروی، با یه ظرفی، با یه بیلی غذا رو با یه بیل یا پاروی غذا رو میدن تو اون اتاق و در بسته میشد تا مادامی که زن عادت ماهیان است. اینا رو میدونید؟ نه. همین جور یه توهماتی دارن و رو توهمات خودشون دارن سیر میکنن. آیینی که به عنوان آیین زرتشت است که حالا اصلا معلوم نیست که این آیین آیین الهی هم باشد و زرتشت اصلا معلوم نیست پیامبر خدا باشد. بله، زرتشتیان ملحق به اهل کتابن، نه این که از اهل کتاب باشن. اهل کتاب یهود و نصارا، لکن پیامبر خاتم و همچنین وصی بر حق پیامبر خاتم امیر المؤمنین علیه ما السلام، هر دو در زمان حکومتی که داشتن با زرتشتیان معامله اهل کتاب کرد، با مجوس معامله اهل کتاب کردن و ملحق کردن اونها رو به اهل کتاب، و اینکه اینا از اهل کتاب باشن. و یه قوانینی دارن بسیار سخت. بله، اگر خواستید باید یه بار مفصل اینا رو بگم. این بدبختی که تو کلش است آریایی اصلا اینا رو نمیدوند، اصلا اینا رو نمیدوند و نشسته است و میگه بله من دین عرب نمیخواهم، پیغمبر عرب نمیخواهم، من دین آریا، من ایرانیم، آریاییم، دین آریایی میخواهم و پیامبر ایرانی میخواهم. بگیم بسیار خوب، حالا اگه خودت، پدرت، مادرت، بچت، نه سگ بزرگواردون، خب اگر همین سگت مریض شد و بیماری سخت شد، شما دکتر آریایی میبرید یا تا سرما میخورند میخوان برن خارج از کشور برای معالجه؟ خب اونا که آریایی نیستن که، چجور شد برای علاجت میخوای بری پیش غیر آریایی؟ اما پیغمبر چی؟ غیر آریایی نمیخواهم. ببینید فکر چقدر چیه؟ سخیفه. خب اگه اینجور باشد، پس این آمریکایی ها و اروپایی ها پیامبرشون مال کجاست؟ دینشون چیه؟ اگه دینی داشته باشن، آقای بایدن اگر دینی داشته باشد، دینش چیه؟ مسیحیته. مسیح مال کجاست؟ مال آمریکاست؟ مال اروپاست؟ مسیح فلسطین. ولادت مسیح شهریست به نام چی؟ ناصره. عیسای ناصری، عیسای ناصری. ناصره شهریست در فلسطین اشغالی. البته الان در چه قرار گرفته؟ در زقت الغربیه، تو اون قسمتی که الان دست فلسطینی هست. خب محمود عباس و اینا الان اونجا حکومت میکنن. او کرانه باختری، کرانه باختری الان ناصره اونجاست و کلیسای بله مهدم اونجاست. کلیسای مهد یعنی اون جایی که عیسای مسیح اونجا چه آمده؟ به دنیا آمده. محل ولادت عیسی هم هست. در ایام کریسمس هم که سال روز ولادت عیسی است، طبق نظر خودشون میرن برای زیارت کلیسای بیت بله کلیسای مهد در کرانه باختری که فلسطینه. حضرت عباسی، شما تا حالا یه اروپایی یا آمریکایی دیده اید که بگوید عیسی مسیح فلسطینی است. مال کجاست؟ مال آسیاست. زبانش هم با ما چه دارد؟ فرق داره. عیسی مسیح که انگلیسی حرف نمیزد که. عیسی از قوم بنی اسرائیله، به چه زبان حرف میزند؟ به زبان عبری حرف میزند. عیسی از بنی اسرائیل عبری حرف میزند. زبان موسی و عیسی یکیست. درست شد؟ خب یک آمریکایی، یک اروپایی تا حالا گفته است من پیامبری میخواهم که زبانش انگلیش باشد و به زبان انگلیسی صحبت کند و مال آمریکا باشد، نه مال آسیا، مال فلسطین. ببینید مغزا رو چقدر شست و شدن، ولی برای شما تبلیغ میکنن تو رسانه ها و تلویزیوناشون که شما باید پیغمبر ایرانی داشته باشید، آریایی داشته باشید، ولی خود پدر سوختاشون پیغمبرشون مال یه قاره دیگه است. برای شما تبلیغ میکنن باید سگ داشته باشید، خداشون بیشرف ها یکی 12 تا بچه تو خونه دارن. خانواده هایی در اروپا و آمریکا هستند 12 تا اولاد داره. 12 تا اولاد ما دیگه پدرها و پدر بزرگامون داشتن دیگه. حالا کسی این جوونا زیر بار 12 تا شکم زایدن میرن؟ 12 تا بچه داری کردن ولی اونا میرن، ولی اونا خودشون 12 تا بچه دارن، به ما میگن سگ داشته باش. خداشون پیغمبرشون زبانش یه چیز دیگه است، مال آسیاست، میگن نه شما آریایی باید داشته باش. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه جواهر دستده، یه الماس دستده، این الماس رو میخوان از دستت بگیرن به جاش خرمهره بدن. لذا اینجوری با شما، با فکر شما، مغز شما اینجوری کار میکنن که الماس من و شما رو از دست ما بگیرن و الان گرفتند و الان گرفتن. ولی آدم دلش میسوزد، بله، که بچه جوانه. خب اگه شما دین آریایی میخواهید، بسیار دین آریایی، خب در دین آریایی ما حجاب یکی از مسلمات دین زرتشت. چجور شد پس به حجابش که میرسید عبور میکنید؟ در ایران باستان حجاب از مسلمات. الان سنگ تراشه هایی که در تخت جمشید مال زمان هخامنشیان هست، زنایی که تو سنگ نوشته ها تصویراشون هست، همه با حجاب هم. زن مکشفه نداری. فردوسی نقل می کند، میگد بله منم، بله اسم خانوم رو هم میگه، منم مثلا منیژه دختر افراسیاب که سرم برهنه ندیده است آفتاب. یعنی یه بار تالا آفتاب سر من را برهنه ندیده است. حجاب جزو امور، بله چه بود است؟ بسیار ایرانیان به حجاب انضباط داشتند. پس چجوری شما آریایی هستید؟ حجابتون نیست؟ ببینید حتی به آریایی بودن خودشونم نه آریایی نیستن، چشم به غربه. غربیا میبینن این ملت اگه بخواد روپا خودش وایسه، مستقل باشد، مؤمن و معتقد باشد، دیگه نمیگذارد که شما ثروت هاتون و دارایی هاتون و معادنتون به غارت بره. لذا باید اینا رو از فکر تخدیر کرد و از بین برد. چرا؟ چون ماهی از سر چی؟ گنده گردد، نیز دم یعنی مغزشو باید بپیچونیم. به جا پیامبر خاتم، آخرین ادیان الهی، افضل ادیان، اول شخص خلقت، بگذاریم چی؟ دین آریایی. به جا اولاد بگذاریم چی؟ سگ. حیوان، حالا حیوانات دیگه غیر سگ هم هست، سگ که تنها نیست. شما میدونید تو بعضی خانه ها چه آوردن؟ سوسمار، تمساح، سوسمار آوردن. آقا تو بعضی خانه ها ورشتن پلنگ و شیر و این چیزا آوردن. خب حالا سگ یکیش هست، تازه سگ خوبشه. شما تتمش رو ندیدید که کار حیوانات خانگی به کجاها می انجامد؟ بازار حیوانات خانگی رو یه سری بزنید، از قورباغه و موش می خندن، های میفروش موش می فروشن برای نگهداری. بعضی از این دخترها تو خونه موش نگه می دارن. موش، موشی که اروزا مادرای من و شما تله موش می زاشتن که موشای خونه رو بگیرن، الان موش میارن پرورش میدن تو خونه. موش سیاه هست، موش سفید هست، با رنگهای مختلف. توجه میفرمایید؟ از موش گرفته، از سوسک گرفته، برو تا حیواناتی مثل سوسمار، خب تمساح، پلنگ و امثال اینا، حیوانات خانگی. اینا رو برای این بیچاره ها تو مغز اینا میذارن و اینا رو چه کردن؟ و اینا رو اصلا از همه چی انداختن. بعد میگه آریایی هم. خب اگه آریایی هستی که آریایی ها حجاب داشتن، پس شما که خدا رحمت کند. ولی یه خاله جون آقا من داشتن، خاله جون یه پیرزنی بود، ما دیده بودیمش، چقدر زن خوبی بود. این پیرزن میگفت، بله یه جا رفته بود عروسی حاج آقا حسین، بعد دیده بود یه دختری اونجا، گفته بود پس دختر خانم بیا عزیزم اینجا ببینم تو مجلس عروسی. دختر آمده بود، گفته بود خب پس تو چیچی رو گذاشتی برای شوهره دیگه؟ حالا بعضی اینا هم همین جورن. باید از زبان مرحومه خاله جون ازشون بپرسیم پس شما دیگه چی رو گذاشتین برای شوهرت؟ میگفت صداش زدم، چون میگفت نگاه کردم دیدم به همه چی پیداست، دیگه چیز ناپیدایی نداره. گفتم پس تو کجا رو گذاشتی برای شوهرت دیگه؟ حالا اینا هم اینجوری شدن. خب آریایی ها اینجوری نبودن آقا. بله، منم چه دختر افراسیاب که ندیده است برهنه سرم آفتاب. فردوسی شاهنامه است، این که دیگه مال ما نیست، هزار سال پیش شاهنامه فردوسی. حیف آقا، آدم دلش می سوزد، افسوس می خورد. خب 50 سال پیش این مسجد، همینی که شما توش هستید، قانو هستن اونایی که 50 سال پیش با ما بوده، درسته؟ خب 50 سال پیش اینجا مارمزون چه خبر بود؟ خب اونایی که هنوز هستین و دیدین با چشمادون بگید. خب از زیر گنبد که جد ما آقای مجدالعلماء رحمت الله علیه می ایستادن برای نماز، من خودم با آقام آمدم برای اقتدا، اونور حوض تونستیم اقتدا کنیم. یعنی از محراب زیر گنبد تا او طرف حوض، خانومام اینجا بودن تو این شبستون. شما دیده بودین؟ باریکلا. منم مثل شما، البته شما از من بزرگترین، من بچه بودم، شما بزرگترین. خب آقای مجدالعلماء یه نامه نوشته است به عموی ما که اون موقع خارج درس میخونده، بعد آمد ایران و همین مرحوم عمومون که فوت شد، مهندس. بله، یه نامه نوشته نامشو توی جا چاپ کردن به خط خودش، می نویسد که پسرم روز 21 ماه رمضان برادرت آقای حجاقیاس، یعنی بابا من، وقتی که آمد اقتدا کند تو مسجد، تمام مسجد پر بود که رفته است رو تاق پشت بوم، یعنی اینجا تاق این شبستون، و تاق این شبستون وایساده است و نماز خونده است و به جمعیت متصل بوده است. حواستون هست؟ یعنی یه عده‌ای تمام مسجد که پر بوده است، این مال روز 21 که یه عده‌ای رو تاق این شبستون وایسادن و چون متصل بودن به حیات اتصال برقرار میشد دیگه، اشکالی نداره. میگه پدر ما که میخواد به پدرش اقتدا کند، وقتی که میرسه دیگه جا نبوده، از پلای این حجرات مدرسه میرن بالا، رو تاق شبستون هم یه عده‌ای وایسادن و اقتدا میکنن. این هست، نامه رو بخن تا همین حالا تو کتابخونه ببرم نشونتون بدم. خیلی خوب، یه وقت این بود، این استقبال بوده است. توجه میفرمایید؟ کو الان؟ الان ما 4-5 دور هم نشستیم داریم گل میگیم و گل میشنویم. تازه شما هم که اینجا هستید، بله بفرمایید، یه درصد بالایی دون مال همون 50 پیشید، یعنی بچه جوانامون کمترن تا اونایی که مسنترن، نه اینکه نیستن، هستن ولی کمترن. یعنی شماها اونا رو هم دیدید و حالا رو هم میبینید. چه شد؟ چه کرد دشمن با ما؟ چه چیزی رو از دست ما گرفت؟ مقابلش چی به ما داد؟ حواسمون هست چه کردن با ما؟ با جوون ما چه کردند؟ چه چیزی از جوونمون گرفتن و در مقابل چی بهش دادن؟ آخه شما هر معامله ای که بکنید، اگه یه چیزی بهتر گرفته باشید، خیلی خوب. ما یه خونه داشتیم بدتر دادیم، یه خونه چی گرفتیم؟ بهتر. خب اون مانعی ندارد. اما اگه خونه خوبه رو دادی، رفتی خونه خرابه رو گرفتی، خب این که معقول نیست که، این که خلاف عقله، این که تو ترقی و پیشرفت که نکردی که. ترقی و پیشرفت اینه که بده رو بدی خوبه رو بگیری. آخه یه نگاهی بکنید ببینید چی رو از ما گرفتن، چی دستمون داده. حواستون هست؟ اینا را دقت کنید ببینید داره دشمن با ما چی کار میکنه، و بیدار شیم. و این بچه ها بچه های بدی نیستن، من نمیگم بدن، نه، اتفاقا خیلیشون خوبن، خیلیشون هم پاکن، خیلیشون هم، ولی خطا کردن. فکر وقتی اشتباه کند دیگه کارش نمیشد کرد. ببینید فکر خطاست. ابن ملجم لعنت الله علی در محاسبات خودش امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسد الله القالب، را علی را چه می داند؟ کافر. علی را ابن ملجم کافر می داند و لذا آمد ضربت زد و کشت. خب چرا؟ چون فکر خطاست. این فکر علی ابن ابی طالب حجت خدا را، میزان الاعمال را، وصی پیغمبر خدا را کافر می دونه. او وقتم که آمد، وقتی آوردنش پا قصاص، گفت چی؟ گفت میخوان بزنیدم بزنید، میخوان بکشید بکشید، فقط یه زبانم و کاری نداشته باشید. با زبانم میخوام چه بگم؟ ذکر خدا بگویم. حجت خدا رو کشته است. با زبانش میخواد چه بگد؟ ذکر خدا بگه. فکر. الان جوان ما رو دارن فکرشو میبرند. وقتی فکر بره همه چی رفت است دیگه. خب لذا باید بیدار شیم، باید حواسمون باشد، باید که بله بدانیم که این ماه مبارک کجا رفتیم. خب بگذاریم، این یه تذکر بود برای ماه رمضان یک. دو، یه تذکر رسیدیم به وضعیت اجتماعی خودمون، که این وضعیت اجتماعی متاسفانه وضعیت شکننده و مخاطر آمیزی است. اگه بزرگترا اگه بیدار نباشیم و اگه دیگران رو بیدار نکنیم، کار دست ما خواهد داد این وضعیت. حواستون باشد. و راهشم زدن و بستن و بفرمایید این چیزا نیست. اونایی که دنبال این راه زدن و بستن و گرفتن و محاکمه و زندان و حبس و اعدام و این حرفا هستن، ابدا راه وضعیت شکننده اجتماعی ما این نیست. تنها راهی که برای ما باقی مانده است محبت است و دوستی. مگه با به طریق محبت بتونیم این بچه هایی رو که از دست داده ایم و از ما فاصله گرفته اند، با محبت بتونیم اینا رو جذب کنیم؟ که از محبت چه میشه؟ بله، فقط از محبت. و الله هیچ وقت هرچه تندی کنی بدتر، هر چه شدت عمل به خرج بدیم، چه خود من و شما تو خانوادهمون، نتیجه عکس. میگه هر چی بهش میگم نماز دو بخون گوش نمیداد، فایده نداره، ولش کن ولش کن. خب چون هر چه شما بگی نماز دو بخون، تازه اونو چی میندازی رو دنده لجبازی، ولش کن. ولی محبت کن، پدر مادر محبت کنید. یه روزی امیدواریم این بچه ها بیدار شند و برگردن. ولی اونایی که قدرت روشنگری دارند باید روشنگریشونو بکنند. اگه آقای دکتر مسجدی کلاس تو دانشگاه دارن، باید بچه های کلاسشونو بیدار کنند. آقای دکتر مسجدی، من زمان شاه دبیرستان درس میخوندیم. خب زمانش یه معلم داشتیم، اتفاقا این آقای معلم ما رشته ریاضی بودیم، ولی سال اول با اینکه تجربی ریاضی مشترک بود اون زمان و ما یه زیست شناسی هم داشتیم و یه معلم زیست داشتیم، سال اول دبیرستان، یعنی شاید 15 سالم من بود، این آقای معلم زیست شناسی ما سر کلاس، اسمش هم هنوز یادمه، نمیدونم زنده است یا مرده، زنده است خدا به سلامتش بدارد، مرده خدا رحمتش کنه. این معلم زیست ما دهه 50 سر کلاس فقط به ما گفت فلان نخست وزیر انگلستان با این نام گفته است تا این قرآن در میان مسلمانان است، ما نمیتوانیم که به کشورهای اینا چه کنی؟ نفوذ کنی. بنابراین این قرآن را باید از مسلمانان بگیریم. خب بگیریم از مسلمانان. و بعد به بچه ها توصیه می کرد که حالا که اینجور است، بچه ها روزی چند آیه قرآن بخونید. همین حرف آقای دکتر مسجدی، استاد محترم، همین حرف این معلم زیست شناسی ما رفت تو گوش من بچه شاید 14 یا 15 ساله، من از همون وقت تا الان که پیش شما هستم هر روز صبح بعد نماز صبحم دارم یه مقداری چه میخوانم؟ قرآن میخونم به واسطه حرف همون معلم. پس اثر دارد آقای دکتر. اونایی که قدرت روشنگری دارن باید روشنگریشون رو بکنند، حرفشون رو باید بزنند. اما چه کنیم که به جای حرف خوب زدن یه عده‌ای متصدی بعض امور شده اند که بله دیگه بگذاریم. ما میخواستیم سوره ملک رو شروع کنیم، از قرآن کریم برای شما بخوانیم. وقت گذشت، انشالله فردا سوره ملک را به اذن الله تعالی با هم دیگه شروع میکنیم. ماه رمضان ماه نزول قرآن است و هیچ چیز صحبت کردن بهتر از قرآن تو این ماه مبارک نیست. اول جزء 29 سوره ملک رو با هم شروع می کنیم تو ماه مبارک، ببینیم به کجا می رسیم. عرض من تمام، فقط یک کلمه توسل من بریم. منم نمی شد که ماه رمضان ماه توسله، بریم در خانه وصی بر حق رسول خدا امیر المومنین که نام مبارکش رو چند بار آوردی. خب رسول خاتم وقتی که امیر المومنین سؤال کردن یا رسول الله ایل اعمال تو خطبه شعبانیه، ایل اعمال فی هاز شهر افضل، فرمودن الورع و انمهارم الله. و بعد از این دیدن که مردم عشقها رو گونه رسول خدا جاری شد. رسول خدا با چشمها عشقبار رو گونه جاری، امیر المومنین سؤال کردن یا رسول الله آیا من سؤال بدی کردم؟ آیا چیزی پرسیدم که نباید می پرسیدم که شما گریه کردید و ناراحت شدید؟ فرمودن نه علی جان، بلکه من متذکر شدم که تو را در این ماه اشق الاولین والآخرین، در این ماه تو را ضربت می زند بر فرق همایونت، ضربتی می زند که تو علی در اثر ضربتی که در این ماه میخوری به شهادت میرسی و از دنیا میروی. سؤال امیرالمومنین از رسول خدا، سؤال بعدی یا رسول الله آیا من اون موقعی که ضربت میخورم و بعد ضربت از دنیا میرم آیا فی سلامت من دینی، آیا با دین سالم از دنیا میرم یا دینم از دستم رفته و از دنیا میرم؟ پیامبر خدا جواب میدهند یا علی با سلامت در دینت از دنیا میروی. و وقتی این رو میشنوند امیرالمومنین میفرمایند یا رسول الله اگه سلامت در دینم باشد این خبری که به من میدهید شما جای گریه ندارد، جای شادمانی است که در پایان عمر به شهادت برسم، در حالی که دینم هم سلامت باشد. این همون اشاره دارن رسول خدا به همون چه که جبرئیل در شب 19 ماه رمضان بین زمین و آسمان صدا زد. چه صدا زد؟ که الا ایها العالم قد قتل علی ابن ابی.
گناه.